سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یکشنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتدایشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دور محکوم شده بودند. در اعلامیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به 10 ماه تا 4 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان در حال مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش دادند که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در گزارش 3 ماهه‌اش گفته بود از اول جولای تا 30 سپتامبر سال روان میلادی مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. مجازات بدنی از سوی حکومت طالبان همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه را به شرکت چینی قراردادی مس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تکنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، این توافقنامه روز یکشنبه میان ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان و رئیس این شرکت چینی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد شرکت چینی 8 ماه فرصت دارد تا مطالعات تکنیکی روی بند برق باغدره را انجام دهد. در گفته وزارت انرژی و آب طالبان این پروژه برای تامین برق مورد نیاز معدن مس عینک اهمیت زیادی دارد. تصویب قانون جدید حجاب عفاف در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این قانون که انتظار می‌رود توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران توشیح شود، برای عدم رعایت حجاب جریمه‌های بین 15 میلیون تا 165 میلیون تومان برای زنان تعیین کرده است. طبق گزارش‌ها زنانی که جریمه می‌شوند در صورت کردن پرداخت جریمه از خدمات مالی، اداری و اجتماعی محروم خواهند شد. یکی از مواد این قانون که واکنش‌های فراوانی را برانگیخته این است که اتباع خارجی نیز می‌توانند در زمینه حجاب به زنان توصیه کنند. اگرچه در ایران مامورانی امری به معروف باید تابعیت ایرانی داشته باشند، اما در تفسیر این قانون اشاره شده است که اتباع خارجی با اقامت قانونی از این محدودیت مستثنا هستند. بیش از 90% مهاجران خارجی در ایران افغان هستند. طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 4 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که دست کم 350 هزار نفر آنها دارای اقامت قانونی هستند. و یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به نام بیکا برادزی هنگام قدم زدن در نزدیکی پارلمان گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور توسط نیروهای امنیتی این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است. وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که او هنگام قدم زدن در نزدیکی یک تجمع ضد دولتی در اوائل صبح اول دسامبر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وکیل مدافع برازی ادعا کرده که او مورد لعت و کوب نیز قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی دیگر منابع تایید نشده است. به گفته چیکادوا پس از معاینه برازی به یک مرکز بازداشت موقت منتقل شده است. این در حال است که گرجستان در کنار ناامنی‌ها پس از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر شاهد اعتراضات در واکنش به توقف مذاکرات در مورد عضویت در اتحادیه اروپا است. مطالب مهم این برنامه: بخش جنوبی آسیای سازمان عفو بین الملل بر حمایت از زنان افغان برای تأمین حقوقشان تأکید کرده است. همزمان با این، اتحادیه فعالان حقوق بشر از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است.
خواست صورت گرفت که حمایت شد و تسهیلات لازم فراهم شد تا هرچه سریع تر به پرونده رسیدگی صورت بگیرد.
بازار گرم ماهی در روزهای سردی افغانستان، اما برخی مالکان فرم‌های پرورش ماهی میگویند که ماهی‌های وارداتی بر کاروبارشان تأثیر منفی گذاشته.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره. متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فارمدارای افغانستان را به شکست مواجه کرده.
و برگزاری جشنواره موسیقی دایمونتو در تورنتوی کانادا. این باره با برخی هنرمندانی که در این جشنواره شرکت کردند صحبت کردیم. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت کابل شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. بخش جنوبی آسیای عفو بین الملل اعلام کرده است که زنان و دختران افغان از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت با انواع خشونت ها و محدودیت ها روبرواند و باید از آنها حمایت شود. این سازمان با راه اندازی یک کمپانی جمع‌آوری امضا از مردم خواسته است که پشتیبانی خود را از زنان افغان نشان دهند. این کمپاین در چهارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آغاز شده است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
سازمان عفو بین الملل بخش جنوب آسیا تاکید کرده است که زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در برابر چالش‌های چون ممنوعیت آموزش و محدودیت‌های گسترده دیگر مقاومت کردند. این سازمان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این مطلب را بیان کرده و در آن کمپاین جمع‌آوری امضا را نیز شریک کرده که هدف آن حمایت از زنان افغان و فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی است. این سازمان از مردم خواسته تا با پیوستن به این کمپاین جامعه جهانی را وادار به اقدامات عملی کنند. عفو بین الملل تاکید کرده که صحبت کردن به تنهایی نمیتواند ظلم را متوقف کند، بلکه اقدامات قاطعانه لازم است تا جلو این وضعیت در افغانستان گرفته شود. این سازمان خواهان ایجاد راهکاری برای پاسخگویی طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده و تاکید کرده که جامعه جهانی باید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان استفاده کند. این اعلامیه سازمان عفو بین الملل در چارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت منتشر شده است. در جریان این کمپاین، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیست، در یک ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق خود منتشر کرده، خشونت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان و دختران افغان با آن مواجه‌اند را تبعیض سیستماتیک خوانده است.
خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان ریشه های عمیقی دارد و این وضعیت به دلیل ظلم و تبعیض سیستماتیک طالبان تشدید شده است. در این اواخر این وضعیت تحت عنوان آنچه قانون امر به معروف یا اخلاقیات نامیده می شود رسمیت یافته. این محدودیت ها تقریبا تمامی جنبه های زندگی زنان و دختران را کنترل می کند، به شمول محدودیت در گشت و گذار، پوشش، کار، تحصیل بالاتر از صنف ششم و همچنین ممنوعیت ورزش آنان.
کمپاین 16 روزه پایان خشونت مبتنی بر جنسیت که از 25 نوامبر آغاز شده، باری دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری بین المللی را به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان متمرکز کرده است. پنجشنبه گذشته 28 نوامبر کشورهای مانند چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دلیل وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی کیفری راجع کردند. محکمه بین المللی در لاهه از این اقدام استقبال کرده و به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه اعلام کرده که تحقیقات درباره جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان از اکتبر 2022 پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجای پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است. فهیمی فرواک از این اتحادیه دیروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی قرار نگیرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز با حمایت از موقف این اتحادیه خواهان اقدامات عملی از سوی محکمه بین المللی جزایی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ارجای پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک به محکمه بین المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شماری از فعالان حقوق زن روبرو شده است. فهیم فراوک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر اجنا و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام استقبال کرد و حمایت کرد و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول تای بیانیه که اخیرا صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا هرچی سریع تر به پرونده رسیدگی صورت بگیره و این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب از دست رفتن زمان مشته باشد نشد.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود روز شنبه در قوس همچنان تاکید کرده است که از هر نوع رسمیت یابی هم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود. در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف اتحادیه و ارجای پرونده طالبان و محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و میگویند که طالبان به خاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین المللی اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد. اما من باور دارم که ثبت چنین شکایت نه تنها یک گام حقوقی بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است که باید از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرد.
پریسا مبارز یکی از فعالان زن نیز میگوید طالبان در بیش از 3 سال گذشته جنایت زیادی را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمالشان برسند.
همواره خواسته زنان افغانستان هم در این بود که طالبان محاکمه شوند و پس حقوق قرار داده شود. بارها فریاد زدیم و درست خواهی کردیم که باید طالبان محاکمه شوند. البته استقبال بکنیم بر این که تصمیمی بعد از 3 سال گرفتن که لااقل بتوانند طالبان را به دادگاه لاهه بکشانند و امیدوار هستم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد از این باشیم که طالبان محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.
این خواستها پس از آن مطرح می شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت و خامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایت انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در پاسخ به آن محکمه بین المللی جزایی ICC به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتبر 2022 آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می‌کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
میپردازیم به مطالب مهم جهان. در حالی که کشورهای منطقه در تلاش ایجاد یک طرح صلح بین روسیه و اوکراین است، روسیه بودجه دفاعی سال آینده‌اش را افزایش داده است. این طرح بودجه که طی 2 روز گذشته توسط هر دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، هزینه دفاعی این کشور را به 145 میلیارد دلار افزایش داده است. فاحیزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بودجه چند ساله‌ای را تصویب کرد که در آن هزینه بخش نظامی و دفاعی سال آینده به گونه بی سابقه افزایش می‌یابد. بر اساس معلوماتی که درباره این بودجه روز یکشنبه اول دسامبر در وبسایت دولتی این کشور منتشر شده، تنها 35.5% از کل بودجه سال 2025 به بخش دفاع و نظامی تخصص یافته، در حالی که این رقم برای امسال 28.3% گزارش شده است. این طرح بودجه که طی 10 روز گذشته از سوی دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، نشان می‌دهد که بودجه بخش دفاع 13.5 تریلیون روبل، معادل 145 میلیارد دلار رسیده، که این رقم از زمان جنگ سرد روسیه بدین سو بی سابقه خوانده شده است. با افزایش بودجه بخش دفاعی روسیه، 1/3 از بودجه خدمات عمومی کاسته شده. با این وجود دولت این بودجه را متعادل توصیف کرده و افزوده که پیش بینی می شود که کسری بودجه 0.5% کاهش یابد، در حالی که این رقم پیش بینی شده برای سال روان میلادی 1.7% بود. این در حالی است که جنگ روسیه با اوکراین بیش از 32 ماه دوام پیدا کرده و افزایش مصرف بودجه دولتی در این جنگ در ماه اخیر اقتصاد روسیه را بی‌ثبات کرده، زیرا مقامات این کشور معاش و امتیازات سربازانی که به گونه داوطلبانه در جنگ با اوکراین شرکت می کنند را افزایش دادند. اما افزایش امتیازات برای جنگ سربازان داوطلب در بازار کار نیروی کار را کاهش داده و قیمت مواد اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. بانک های مرکزی در تلاشند تا اقتصاد روسیه را کنترل کنند و در سال روان در اقدام نرخ مفاد را افزایش دادند و این تأثیر منفی بر زندگی و معاملات مردم گذاشته است. خرید و فروش املاک متوقف شده و یا کاهش یافته و مردم نمی توانند قرض های بانکیشان را پرداخت کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سرد شدن هوا، بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. شماری از ماهی فروشان در صحبت با رادیو آزادی می گویند بهای 1 کیلو ماهی از 400 افغانی تا 1000 افغانی است. همکارم در این گزارش در کنار صحبت با برخی علاقمندان ماهی به نگرانی مالکان فرم‌های پرورش ماهی هم پرداخته است.
سونیل هاشمی در شهر مزار شریف یک رستوران ماهی پزی دارد و از سرد شدن هوا برای رونق کارش خوشحال است. او میگوید انواع ماهی از جمله قزلالا، خالدار، لقه، زغاره و شیر ماهی را به مشتریانش عرضه میکند. او در صحبت به رادیو آزادی قیمت های انواع ماهی را چنین گفت:
هر کدامش از قیمت های خود برخوردار میباشه. 1 کیلو ماهی قزلالا به فروش میرسه اینجا با قیمت 700 افغانی و همچنان 1 کیلو ماهی لقه دریایی با قیمت 1000 افغانی با فروش میرسه. 1 کیلو ماهی زغاره با قیمت 450 افغانی و شیر ماهی همچنان با قیمت 300 افغانی با فروش میرسه.
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید همساله با سرد شدن هوا او با خانواده و دوستانش برای خوردن گوشت ماهی به نغلو و سروبی که رستوران های ماهی فروشی در شهرهای کابل جلال آباد است میروند. او در صحبت به رادیو آزادی از کیفیت ماهی در سروبی و درونته چنین گفت:
در راه جلال آباد که است در نغلو و سروبی و درونته بسیار ماهی های خوب میدهند و بسیار ماهی های مزه‌دار است و بسیار لذیذ است و زیاد خوب پخته میکنند.
محمد صابر باشنده ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که گوشت ماهی از غذاهای خاص و مورد علاقه اوست و به دلیل فواید سرشاری که دارد همیشه از آن استفاده میکند.
با سرد شدن هوا گوشت ماهی خیلی خوب است. ماهی که از خیلی گرم است، قوی هم است. بعد دیگه در سردی هوا خیلی مفید است، در انسان خوب است. من خیلی واقعا خیلی بزرگم خیلی دوست دارم ماهی را.
ولایت‌های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی در افغانستان به شمار می‌رود که بیشتر از فرم‌های ماهی پروری تولیدات دارند. از سوی دیگر معصوم احمدی که در ولسوالی اوبه هرات فرم ماهی دارد ادعا می‌کند که ورود ماهی‌های بی‌کیفیت از کشورهای همسایه بر فروشاتشان تأثیر گذاشته است.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره، متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فارم دارای افغانستان را به شکست مواجه کرده، به خصوص ماهیان کم کیفیت یا بی کیفیت در داخل بازارها به فروش میرسه. بازارهای ما بیشتر کشورهای همسایه خراب کردن، ماهیان بی کیفیت و کم کیفیت وارد بازار میکنن.
خواستم در مورد نیازمندی سالانه مردم به گوشت ماهی آمار از وزارت زراعت حکومت طالبان بپرسیم، اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان در این وزارت بیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل کم بودن تولیدات داخلی ماهی، تاجران در فصل زمستان روزانه تا 120 متریک تن ماهی از کشورهای همسایه وارد می‌کنند و این وزارت در تلاش است تا سکتور پرورش ماهی در کشور را تقویت و تولیدات ماهی را افزایش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایمونتو که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده برایتان خواهیم گفت. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط کنون مؤثر می‌دانند. این جشنواره در حال برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. خجسته کبیری در این گزارش با برخی از هنرمندانی که در این جشنواره شرکت کرده بودند صحبت کرده.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمونتو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجدید میشد، ولی یک بدت آوازشو ثبت شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمیتونستن شاید بلیگری علاقه دیدکشن رامی منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دارستیم یک عمر ما در این را هم رو خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره به برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است بر رادیو صدی گفت:
احسانمندشان هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دادن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در این به نام پادشاه اتن. ما دیگه هم تصویر میشه قوت میگیریم. در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر اینا تنها از ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خواب نمیای چنوار لوندینا چنوار لوندینا؟ چرا به ملک خواب نمیای چنوار لوندینا چنوار لوندینا؟ آیا گدایی گر با خیال پادشاهی چنوار لوندینا چنوار لوندینا؟
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو صدی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودم، بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنری موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معناست که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
پیام ها و نظریات شما.
کتم کلیسار یک جای بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است و روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده، حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنن؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شده. شما نشان بتین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترا، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قرفتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما، نظر شماست.
اگر شما هم میخواهید صدای و مشکلاتتان از طریق رادیو آزادی به نشر برسد، میتوانید که صدایتان را با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ ما است +420 72 381 11. رسیدیم همین گونه به پایان نیمه اولی برنامه. حالا هم در نیمه دومی برنامه روزی هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها.